بسم الله الرحمن الرحیم.
ادعای ما بر این است که همه دین عبودیته. ادعای ما بر این است که قرآن کریم برای ما عبودیت آورده، متن روایات عبودیت رو به ما دیکته می کنن. ادعای ما بر اینه که جان ائمه طاهرین و پیغمبر جز عبودیت چیز دیگری نیست. یکی از چراغهای روشن این نکته هر روز و هر شب در تشهد نماز شماست که گفتیم یکی از سکوهای بلند و آماده به پرواز عبودیت هست نماز. هر روز در تشهد نماز در رکعت دوم بعد از اقرار بر توحید، برای خاطر اینکه سبقه الاسلام رو ما اعلام کنیم، خداوند به ما گفته که بگید و اشهد ان محمدن. عبده و رسوله. امام رضا در مجلس مأمون به مأمون فرمود که و بالعبودیت لله عز و جل افتخرو، به عبودیت الله افتخار میکنم. خب اینا رو هم گفتیم. نکته بعد این است که عبودیت سه نکته مهم داره: یکی برای مقدسات، یکی در برابر روشن فکراست، یکی در برابر خلافکارانی که میترسن از اینکه مارک الحاد و ضد دین بهشون بخوره. اما برای مقدسا این است، دین اونی که برای ما آورده تعبد محضه، البته به شرط اینکه العبودیه باشه واقعا، که در مقابل الربوبیه است. عبودیت در مقابل رب احد صمد. وقتی سر به بالا بودیم تعبد محض هست دین ما، که امروز هم بازم دو سه تا روایت خیلی عالی انتخاب کردم براتون بخونم. برابری این بحث با روشن فکرانی است که به هر نحوی در دین یا اصول دین، بیشتر روشن فکران در اصول دین این کارو میکنن، اجتهاد رأی میکنن، میخوان دین را حوزشو بازتر و بستتر کنن به نظرات اجتماعی و شخصی و علمی خودشون. دین رو به منزله آکاردئونی معرفی میکنن که میشه باز باز، میشه بسته بسته. ما میخوام بگیم العبودیه با این تفکر 100% مخالفه. دین خدا داره، دین پیغمبر و آورنده داره، دین 12 نفر مرد و 1 زن نگاهبان داره. بعد از این نگاهبانان هم کسانی که به این 12 نفر، به این 14 نفر نزدیکتر هستن، اینا حافظان دینن، که اینا رو اسمشون رو در روایات گفتن فقها یا روات حدیث، که امروز برای ما توضیح المسائل می نویسن. ما اینو می خواهم بگیم، دین خدا داره، صادر کرده، پیغمبر داره، آورده، ائمه داره، حفاظت کردن، فقها داره، این حفاظت رو به دستور ائمه ادامه دادن. آیا در دین به اندازه یه آجر جای خالی داریم که کسی روشن فکری، مجتهدی، مجتهدی به معنای لغوی سنیا، بیاد این جای خالی رو پر کنه؟ اصلا نداریم. برای اینکه پیغمبر در حجة الوداع نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، پرونده دین از نظر کمال و تمام بسته شد. این که در روایات داریم، این نکته رو خواهش میکنم بگیرید جوونا، این که در روایات داریم پیغمبر موقع احتضار روشون ملحفه ای بود، هی صدا کردن گفتن برادرمو صدا کنید، حفظه گفت عمر رو میخواد، عایشه گفت ابوبکر رو میخواد، وقتی اومدن حضرت روشون رو برگردوندن، بعد گفتن بابا علی رو میخواد. امیرالمومنین وقتی اومد حضرت دستشون رو گرفتن کشیدن به زیر ملحفه. از اینجا به بعدش امیرالمومنین نقل میکنه این نکته رو، بسیار خوب دقت بفرمایید. گفتش که من وقتی رفتم در ملحفه پیامبر سرم رو گذاشتم به سینه پیامبر، پیامبر دهانشون رو آوردن در گوش من به طوری که آب دهنشون رو در گوشم احساس میکردم. اینو سنیام نوشتن، شیعام نوشتن، خواستین از کتابای سنیام مدرکشو میارم. نوشتن علی علیه السلام فرمود پیغمبر 1000 باب علم رو برای من باز کرد که برای من از هر بابی 1000 باب باز میشه. یعنی من در اون مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه نمیدونم چقدر بوده 1,000,000 باب علم از پیغمبر گرفتم. البته اینا رمزی بوده، ما هم رمزو الان امروز میفهمیم یک کمی. شما فرض بفرمایید که تو خیابون که داریم میرین اگر یه تابلوی بود به صورت دایره دورش قرمز بود و یه دونه مثلا توش علامت فلش داشت، معناش اینه که با احتیاط وارد بشید، یا مطلقا پارکینگ ممنوعه، یا ورود ممنوعه، یا نمیدونم ایستادن مطلقا ممنوعه. اینا علامته. پیغمبر با امیرالمومنین و امیرالمومنین با امام حسن، امام حسن با امام حسین تا امام اسرار و هنافدا، همه علومشون به صورت این که خب بنویس بسم الله الرحمن الرحیم چنین و چنان نبوده، به صورت رمز بوده، رموز. لذا 5 دقیقه صحبت میکرد میگفت 1000 باب علمو گرفتم و واقعا هم میگرفتم. حتی تومارهایی که ائمه دارن تو صندوقشون که همه اون تومارها و نوشته ها الان پیش امام اسعر و هنافدا هست، به نام جفر، به نام جامعه، به نام صحیفه فاطمه و دیگر نوشته ها، همه اینا به صورت رمزه. برای اینکه امام صادق علیه السلام میفرماد که این توماری که من دارم چند برابر قرآنتون توش مطلب داره. خب این نوشته ظاهری که بخوایم به اصطلاح قلم باشه، کتاب باشه، کلمه باشه، جمله باشه، نبوده. میخوام اینو عرض کنم، همه دین را به پیغمبر خدا داده، پیغمبرم همه قوانین دین را به ائمه دادن. پس فقها چیکاره هستند؟ فقها نیستند واضع قانون، فقها هستند چی گفتم؟ کاشف قانون. فقها قانون دین را از متن کتاب و سنت کشف میکنند، یا قوانین کلی را بر مصادیق جزئی تطبیق میکنند. اینم کار فقها. اینو میخوام بگم، پس دین آورنده داره، شارع داره، حافظ و نگاهبان داره، کاشف و استنباط کننده هم داره که فقها هستن. جایی برای کسی نمونده که در اصول دین، در اخلاق دین باز و بسته کنه دین رو، حق اظهار نظر داشته باشه. تمام کسانی که به رأی و اجتهاد خود در دین اظهار نظر کردن، غیر از این که دست پیغمبر و ائمه است، در روایات همه اونا رو ائمه لعنت کردن. ائمه مجتهدین را لعنت کردن. مجتهد یعنی کسی که به رأی خودش دین رو باز و بسته میکنه، زیاد و کم میکنه، حکم جاری میکنه، که سر سلسله بزرگ و تبلور و تجسم کامل اینا هست ابو حنیفه. کاری ندارم حالا به این بحث، این بحث رو بخوام ادامه بدم، بحث تخصصی و فنی است. پس ما در بحث العبودیه یه برخوردمون با روشنفکراست، برابریمون، که اینا میخوان به اجتهاد رأی دین رو کم و زیاد کنن، نه در اصول دین که کار روشنفکراست و نه در فروع دین که کار مجتهدین اهل تسننه. اما روات حدیث ما نامشون هست فقها. در قرآن هم اسم فقها اومده، فلولا نفر من کل فرقت طائفة منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. امام صادق هم علیه السلام هم فرمودن و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه، اون روایتی که ازش فقهای ما استنباط احکام و تقلید عوام از فقها و روات حدیث رو در میارن. برابری دوم با کسانی است که میخوان هوای نفسشون رو دنبالش برن، گناه کنن، اختلاط با زنان داشته باشن، از نظر دینی محدودیت نداشته باشن، آزاد باشن، بزنن، برقصن، بخورن، برن، بیان، هر جور معامله دلشون خواست انجام بدن، اما مارک الحاد و ضد دین هم بهشون نخوره. چون در طول تاریخ خیلی کم داشتیم ما افرادی که خوششون بیاد از این که بهشون بگن بیدین و ملحد. معمولا مردم از این اصطلاح، از اون واژه بعدشون میومد. هر چقدر یه نفر بیدین باشه دلش نمیخواد بهش بگن بیدین، دلش میخواد بهش بگن متدین روشن فکر. اما بیدینهای واقعی در طول تاریخ خواستن آزاد باشن. حالا این آزادیشون رو یا با کلمات عرفانی توجیه کنن، یا با فرمولهای فلسفی معنا کنن، یا یه روایت پوسیده یه گوشه پیدا کنن بهش استدلال کنن، یا کلام یه عارفی رو پیدا کنن بهش استناد کنن، من کاری ندارم، مختلفه. خواستن گناهان خودشون رو توجیه کنن، فرموله کنن با فرمول دین. این العبودیه که بحث ماست با اونا مخالفه. پس بحث ما سه جهت داره. برای مقدسا تشویق کننده است، اما در مقابل روشن فکران و مجتهدین در اصول و فروع دین استادگی میکنه. خب این طرح بحث ما. ما میخوایم اینو بگیم که در واژه العبودیه صحبت کردیم، در واژه الربوبیه صحبت کردیم، در واژه العبد صحبت کردیم، در واژه الاسلام یه مدتی صحبت میکنیم. ادعای ما بر اینه که حتی خداوند متعال در قرآن و ائمه تر در توضیحش در روایات، نامگذاری مذهب و دین ما را یه جوری گذاشتن که هی چراغ سبز روشن و خاموش بشه، یعنی ما العبودیه هستیم. اسم دین ما هست الاسلام. الاسلام یعنی التسلیم، التسلیم یعنی التصدیق، التصدیق یعنی الیقین، الیقین یعنی الادا، الادا یعنی العمل. این روایتشو خوندم مفصل توضیح دادم، اون وقت به دلیل مساوات این معادله اینجوری میشه: الاسلام مساوی است با العمل. الایمان و عمل کله، امام صادق علیه السلام میفرماد خوب حرف زدن و خوب مقاله نوشتن و خوب مصاحبه کردن و خوب اصطلاحات به کار بردن در اسلام ما نداریم. الایمان و عمل کله، همه اسلام، همه دین عمله. شما ملاکتون برای ایجاد علاقه و پیرویت و تبعیت این باید باشه هر کسی هر چقدر که سهمی از الاسلام داره بیشتر ما مخلصش هم هستیم. با هیچ کس هم به خودی خود، برادری و خواهری و پسر خاله و پسرمو و دختر خاله و دخترمو نیستیم الا اینکه به اسلام عمل کنه. اسلام هم از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شروع شده تا امام عصر و از غیبت صغرا، از فقهای زمان غیبت صغرا و محدثین شروع شده تا رساله های توضیح المسائل که الان دست ماست. این الاسلامه، یعنی چیزی که پیغمبر آورده و ائمه هم نگاهبانی کردن، الان به دست ما رسیده. البته نمیخوام بگم که تمام 100% چیزهایی که الان به دست ما رسیده متن اونیست که خدا گفته و اسلامه، روایت ضعیف هم داریم، اینا را ما میفهمیم. ولی توی اروپا رفته، آمریکا رفته، در نمیدونم درس خونده در شرق و غرب، تخصص اینی که بتونی تشخیص بدی حدیث صحیح و ضعیف کدومه نداری، لذا حق حرف زدنش هم نداری. همونطوری که ما به خودمون حق نمیدیم که در تخصص تو که فیزیک، شیمی، طب، روانشناسی است، نمیدونم علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم تجربی دخالت کنیم. دنیا روی تخصص میچرخه و هر کسی باید در تخصص خودش حرف بزنه. متخصصین اسلام ما هستند روات حدیث، طبق تعریفی که از تخصص آورندگان دین داشتن. یه روایت خیلی کوتاهی رو دیدم، خیلی لذت بردم. شما این آیه رو شنیدین راجع به پیغمبر اکرم که خدا برترین تعریفی که از پیغمبر کرده در قرآن به چه آیه‌ایه؟ انک لعلا خلق عظیم. رو این آیه فکر کردین؟ من برای اولین بار شاید مثلا 20 سال پیش بود در تفسیر این آیه که نگاه میکردم، الان یادم نیست کدوم تفسیر بود، اون مفسر عظیم الشان شاید از روایات، یعنی قطعا از روایات استفاده کرده بود که خداوند در قرآن کریم هر جا خودش لفظ عظیم را به کار برده، برای خودش به کار برده. خود پیغمبر خدا ها. یه وقت خدا از زنان مصر نقل میکنه، از عزیز مصر نقل میکنه، نکیده کن عظیم، یه بحث دیگه است. اونجایی که واژه عظیم در قرآن اومده و خدا گفته، همه جا برای خودش گفته، غیر از اینجا که عظیم را برای پیامبرش به کار برده. اگرم فوز عظیم گفته، ذوالفضل العظیم گفته، همش به خودش برمیگرده. یه جا خدا عظیم گفته، ببین پیغمبر کیه ها، یه جا خدا عظیم گفته، اونم اینجاست، انک لعلی خلق عظیم. خب من ادعام برای شما برادرانی که امروز، یا شما خواهرانی که امروز خدمتتون رسیدیم اولین باره، چیه؟ این است که سر تا پای دین، سر تا پای ارزش پیغمبر، سر تا پای روح اهل البیت هست الاسلام، یعنی تسلیم شدن. حالا روایت رو دقت کنین، روایت در معانی الاخبار کی؟ شیخ صدوق ابن بابویه قمی رضوان الله علیه، که شما تهرونی ها قدرش رو نمیدونید، براش فاتحه نمیخونید، معلوم نیست مقام معنوی شیخ صدوق پایین تر از حضرت عبدالعظیم باشه، بلکه دلائلی است که برتره. شیخ صدوق 300 کتاب حدیث نوشته و بارها و بارها امام عصر ارواحنا فداه اونجا دیده شده، و شیخ صدوق خود به دعای امام زمان متولد شده. شیخ صدوق در معانی الاخبار از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام این روایت کوتاه یک جمله ای را نقل می کند، ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل انک لعلی خلق عظیم، این خلق عظیم، اخلاق بزرگ که خدا بزرگ شمرده برای پیغمبر چیست؟ که پیغمبر رو برده در مرحله‌ای که اگه راجع به پیغمبر دو سه تا اشاره هم بکنم بازم وقتمون تمام میشه، پیغمبر رو برده تا اونجایی که این که خدا الرحمن و علل عرش استوا، عرش هست قلب پیغمبر، این یکی از تعبیرات راجع به پیغمبر. این پیغمبر که خدا گفته انک لعلی خلق عظیم، امام باقر علیه السلام برای ابوالجارود به تعبیر به روایت ابان ابن تغلب، به روایت فضاله و همچنین روایت قبلی میگوید انک لعلی خلق عظیم، قال، کی قال؟ امام باقر علیه السلام، هوال اسلام، هوال اسلام. این خلق عظیم که پیغمبر افتخار برتری بر ماسوی الله را دارد و دارای خلق عظیمه، اون خلق عظیم هست الاسلام، التسلیم، التصدیق، الیقین، الادا، العمل. یعنی پیغمبر بالاترین افتخارش این است که در مقابل الرب، احد، صمد، لم یلد و لم یولد هست التسلیم. پیغمبر بالاترین افتخارش تسلیم در مقابل خداست، دیگه بالاتر از این میخوان؟ اینو به عنوان دستگرمی و ابتدای خوندن یک روایت ناب دیگه براتون عرض کردم. روایت دوم در بهار الانوار مرحوم مجلسی صفحه 68، جلد 68 صفحه 35، بهار الانوار جلد 68 صفحه 35، ابو بصیر است روایت می کند، میگه سمعت جعفر الصادق علیه السلام، از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم. ابو بصیر رو میدونید یکی از اصحاب بسیار بزرگ و با شخصیت امام صادق و امام باقر است و روایات زیادی رو از این دو بزرگوار مخصوصاً از امام صادق نقل کرده. میفرماید شنیدم از امام صادق که میفرمود نحن اهل بیت رحمه، ما اهل بیت رحمت هستیم، یعنی اهل بیت پیغمبری هستیم که چتر بزرگ رحمت را بر سر آفریدگان به اذن الله پهن کرده و بیت نعمه، ما اهل بیت نعمت هستیم. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، ما اهل بیت نعمت هستیم. و بیت البرکه، ما اهل بیت برکت هستیم. برکت یعنی خیر کثیر، خیر زیاد. و نحن فی الارض بنیان، ما در زمین پایه ایم. پایه ساختمان را نگه می داره، پایه محکمه که ساختمون محکمه، پایه فونداسیونش دقیقه. یه ذره تو این بتون شن بیشتر باشه، ماسه بیشتر باشه، یه خورده سیمان بیشتر باشه، مواد دیگه بیشتر باشه، در دنیا برای ساختمان‌های عظیم و استاندارد بین المللی حتما بتون، اونجایی که بتون ریزی میشه باید آزمایشگاه داشته باشه، بتون آزمایش کنن. از استاندارد اگه پایین‌تر باشه یهو میشه پل میدان کجا که ریخ، کتابی که ریخ. نحنو بنیانون، نحنو فی الارض بنیانون، یعنی خدا هر چی استاندارد داشت در جان و جسم ما به کار برده. خیلی عجیبه، در این باره خیلی مطالب توی روایات هست. ائمه روحشون چطوره، از کجا آفریده، جسمشون از چی آفریده شده، اعتدال مزاج دارن، از نظر قیافه چگونه هستن، از نظر پدر و مادر چگونه هستن، مطلب زیاد داریم. و نحنو فی الارض بنیانون، همه روایت رو برای این کلمه بعد من خوندم. و شیعتنا اورا، اورا جمع اوروس، با عین و ر و یا نوشته میشه، الف خونده میشه، اورا جمع اوروه یعنی دستگیره. و شیعتنا اور الاسلام، ما بنیانیم، اما شیعیان ما دستگیره های اسلامن. یعنی اگه کسی بخواد در اسلام ثابت سالم بماند، کسی بخواد اسلام رو به طرف خودش جذب کنه، کسی بخواد به اسلام متمایل بشه، شیعیان ما هستن. تو این اتوبوسایی که از ترانزیت سوار میکنه، دم هواپیما پیاده میکنه، سوار شدی؟ این اورا داره، دستگیره. این دستگیره ها هست که شما رو سالم نگه میداره تا به هواپیما برسید، تا بپرید، تا بری روز سیوم سفر به زیارت حضرت سامن الحجج علیه السلام. ما بنیان زمین هستیم، شیعیان ما اور الاسلام هستن، یعنی دستگیره های محکم و ناگسستنی چی؟ الاسلام. یعنی اگر کسی بخواد با الاسلام آشنا بشه میاد سراغ شیعیان ما. حالا خودمونو آزمایش کنیم، امتحان کنیم، خودمونو تست کنیم، زندگیمون رو یه خورده جمع و تفریق کنیم، ترازنامه درست کنیم، دفتر کل، دفتر روزنامه، یه خورده محاسبه کنیم، نتیجه رو ببینیم، معادلاتمون رو زودتر داشته باشیم، فرمولهای زندگیمون رو خودمون، اصلا به هیچ کیم نگیم، پیش خودمون، حتی به برادرمون، به خواهرمون، به پدرمون، به بچه‌مون، به کسی نگیم، ببینیم واقعا ما اونایی هستیم که امام صادق علیه السلام مصداق تعیین کرده، اورا الاسلام، یعنی جان شیعه، سر تا پای وجود شیعه هست الاسلام، یعنی تسلیم رب احد. و ما کانت دعوت ابراهیم الا لنا و شیعتنا. ابراهیم گفت خدایا وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای مردم را قرار بده که متمایل به سوی فرزندان من باشند. منظور از فرزندان ابراهیم غیر از اون که در خانه خدا بود ما هستیم و شیعیان ما هستند. خب مردم دلشون اگه میخواد متوجه بشه باید شیعیان ما یه مسئولیت داشته باشن، باید ما یه مسئولیت داشته باشیم. ما مسئولیت داریم به خاطر عصمتمون، شیعیانمون باید مسئولیت داشته باشن به خاطر داشتن الاسلام. یعنی اگر شیعه هست الاسلام در جانش پیاده شده، جمله آخر، برای اینکه برای شما دستورالعمل باشه، چون همه جا حقم دارید، میگیم هی این آقایون، هی این روزخونا، این آخوندا، این روزخونا، منبریا همش حرف میزنن، به ما یه برنامه نمیدن که ما چیکار کنیم. که ما معمولا از روایات هی در هر جلسه برنامه دادیم، گفتیم گوینده هم عمل نمیکنه، به خاطر همینم حرفش اثر نداره. شما عمل کنید، تشعشع وجودتون بیشتر میشه. ما هستیم در زمین بنیان، شیعیان ما هستند دستگیرهای قابل اطمینان الاسلام. ابراهیم خلیل دعا کرده برای ما و شیعیانمون و مستجاب شده. حالا یه خاصیت دیگر شیعه، ولقد استثنى الله الى يوم القيامه الى ابلیس. فقط شیعیان ما هستند که خداوند استثناء کرده تا قیام قیامت از غرور ابلیس، از انحراف ابلیس، از اذلال و گمراهی ابلیس، شیعیان را استثناء کرده. آیه چیه؟ آیه این است: لقد استثنى الله الى يوم القيامه الى ابلیس فقال. گفتیم ما درباره چی صحبت میکنیم؟ العبودیه الاسلام. شیعیان ما هستند اور الاسلام. خدا استثناء کرده کسانی را که سبقه العبودیه دارند. اگر کسی سبقه العبودیه داشته باشه اسمش میشه العبد، جمعش میشه عباد. آیه رو دقت کنین، میخوام که شما خودتون به مضمون آیه برسید و فراموش نفرمایید. امام صادق میفرماد خدا تا روز قیامت از دست ابلیس استثناء کرده و نجات داده. فقال ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. به کی گفته اینو؟ به شیطان. برو شیطان آزادی، گول بزن، انحراف ایجاد کن، گمراه کن. تو هواپیما همیشه خلبان یکی دو نفر برای خودش جا داره، میگه این مهمان ویژه منه، مال خلبانه. تمام وزارتخونه ها، بزرگترین قدرت های سیاسی هم بیام، اینو باید خلبان اجازه بده. خلبان یک تا دو تا صندلی داره، میگه این حق منه، مهمان منه. خدا در این هواپیمای فضاپیمایی که خود ساقی و رائد و راننده هست میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. برو شیطان، هر کاری دلت میخواد بکن، به پاس عبادتات این اختیار و آزادی قدرت رو بهت دادم، اما یه گروهی هستن که نمیتونی اونا رو گول بزنی. اونا شیعیانن که اورال اسلامن، شیعیانن که العبادن، اما اضافه بر العباد یه شنل دیگه دارن، شنلشون اینه که عبادی هستن. چقدر جالب، خدا به تأویل روایات به امام حسین علیه السلام این خطاب رو، چون روایاتی داره که تأویل اینایی راجب امام حسینه در سوره فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی. الله اکبر. افتخار امام حسین علیه السلام این است که خدا بهش به نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه خطاب کرده، فرمود فادخلی فی عبادی، یعنی تو نگین انگشتری هستی که باید دور تو عباد من باشن، در زمره عباد من درای. که این عباد سر سلسله شون اون 14 نفر هستن، بعد انبیا هستن و اوصیاء انبیا و اولیا، و که همه اینا شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان راستین پیغمبرن، اگرچه قبل از اسلام باشن، که این تکلیفش در ضمن یه روایت خیلی مفصلی از مفضل ابن عمر از علل الشرایع صدوق در کتاب علل الشرایع روشن شده، که طرف میپرسه که مفضل میپرسه از امام صادق که اقوام قبلی هم شیعیان علی هستن، حضرت میفرمان بله، بعد توضیح میدن براتون که چون شیعیان علی هستن، علی شده قسیم الجنت و النار. پس امام صادق فرمود خداوند تا روز قیامت از دست شیطان ابلیس گول زننده استثناء کرده شیعیان را، فقال ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، عباد و بندگان من کسانی هستند که تو تسلط بر آنها نداری. سلطان صیغه مبالغه است یا مستر، هر دوش هست، هر دو معنا رو داره، یعنی تو بر اونها سلطه نداری، بر اونها زورت نمیچربه، اونها از دست تو رهایی پیدا میکنن، اونها در زمره تو نیستن، اونها تو تور تو نمیافتن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اون وقت این عبادی کیان؟ یه صفاتی را در قرآن کریم برای این عباد داره که اگر بخوام به دو سه تاشم اشاره کنم وقت من رو به اتمامه و وقت شما خیلی گرفته میشه. این عباد همونا هستن که چون با خدا خیلی انس میگیرن میشن دوستان بدون حجاب خدا. عربی دوستان بدون حجاب خدا میشه ولی الله، جمعش میشه اولیاء الله. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. جالبه که لف و نشر مرتبه، خوف مربوط به آینده است، حزن مربوط به گذشته است. اولیاء خدا نه از آینده ترس دارن نه از گذشته حزن و اندوه، اندوه مال گذشته است، اینقدر خلافکاری کردم، اینقدر غلطکاری کردم، اینقدر بد عمل کردم، نسبت به گذشتم نگرانم، اینا اینجوری نیستن، نسبت به آیندهشون هم نگران نیستن، چون آینده را گذشته اصلاح میکنه، درست میکنه، میسازه. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. فردای قیامت که یوم تبل السرائر هست، روزی که تمام پنهانی ها تابلو میشه، تبلا تابلو میشه و روشن میشه تمام سریره ها و باطن ها، این اولیاء الله هیچ ترسی ندارن. خب حالا چیکار باید کرد؟ ما برای چه اینجا جمع شدیم؟ فلسفه اجتماع ما چیست؟ فلسفه اجتماع ما در مرحله اول عرض تسلیت به آستان مقدس صاحب عزای همه عالم تشیع، عالم اسلام، امام عصر، روحی و ارواح العالمین له الفداست. میخوام بگیم یا امام زمان، ما امروز اومدیم به شما تسلیت بگیم، عزاداریم، شما عزادارید، ما ناراحتیم. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش که ما در زمان امام رضا بودیم، قدرت داشتیم، نمیذاشتیم اینجوری بشه. ای کاش که در زمان امام حسین بودیم، قدرت داشتیم، امام حسین رو یاری میکردیم، امام حسن رو یاری میکردیم. این اومدن ما یکی عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان ارواح و نافداست، دومش اینه فقط عرض تسلیت خالی فایده نداره. یه نفر پدرش میمیره، دیدید که مردم میان بهش میگن تسلیت عرض میکنیم، ناراحت نباشیم فلان، انشالله هیچ طوری نیست، نه تسلیت میگم، انشالله خدا درست میکنه، چنین و چنان. اگر همه بیان اینجوری حرف بزنن، صاحب عزا و خانواده میگوید که این مردم همش میگن ناراحت نباشیم، خب ما مسائلی داریم، مشکلاتی داریم، یکی پیدا بشه به عنوان تسلیت ما، فقط خشک خالی حرف نزنه، به ما میگه آقا مشکلی داریم، پولی میخواین، مشکل اداری دارین، مشکل ارث دارین، کاری از من ساخته است، میخواین من برای مثلا بهشت و زهرا اقدام کنم، قبری رو بخرم، آماده کنم، در تشییع جنازه، در خط، نمیدونم در سخنرانی، در روزه، در اطعام، اینا اگر آدم بخواد تسلیت واقعی بگه ایناست. امروز همه ما اومدیم به آستان مقدس امام زمان صلوات الله علیه تسلیت بگیم. بسیار خوب، سر شما سلامت، ای کاش که بودیم. حضرت زبان حالشون اینه که الان هم هستید، ای کاش که بودید، الان هم هستید، چی کار میخواستی بکنی؟ امروزم میتونی انجام بدی. خب امروز چی میتونم انجام بدم؟ به مضمون همین یه دونه روایت عمل کنیم، انک لعلی خلق عظیم هو الاسلام. به مضمون همین یه دونه روایت عمل کنیم که اور الاسلام شیعتنا اور الاسلام. به مضمون همین یه دونه روایت عمل کنیم که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. یه کاری کنیم در مجلس حضرت سامن الحجر که گمان میکنم و امید دارم که اگر ما الان زیر قبه حضرت سامن الحجر نیستیم،
اما اگر زیر این خیمه و در این سایه و در این محفلی که به نام حضرت رضا تشکیل شده، گمان میکنم به احتمال قوی اگر ما یک قدم به امام رضا علیه السلام از نظر فکری، از نظر عملی، از نظر قلبی، عاطفی، از نظر تصمیم بر وارد شدن در زمره الاسلام نزدیکتر بشیم، خیلی برنده تر هستیم از کسانی که خدای نکرده در کنار ذریح امام رضا علیه السلام الان چسبیده به ذریح هستن اما دلشون جای دیگه است. ما میگیم خوش به سعادتتون ای کسانی که الان در صحن و سرای حضرت رضا هستید و واقعا خوش به سعادتتون، اما اگر همونایی که اونجا هستن هم جسمشون با امام رضا باشه و هم جانشون، خیلی فرق میکن. آقا پسر بگو ببینم تصمیم چیه امروز، دختر خانم ببینم تصمیم چیه بعد از ظهر روز سیوم، بازم موقعی که میخوای بری با همون قیافه پریروزی میخوای بری، بازم همون نوارایی که گوش میکردی میخوای گوش کنی، بازم با همونایی که اختلاط داشتی اختلاط خواهی داشت، بازم با همون گروه رفاقت خواهی داشت، بازم همون عکس‌ها رو خواهی دید، بازم همون فیلم‌ها رو تماشا خواهید کرد، بازم همون حجاب رو خواهید داشت. پس بیفایده است. پس ما جسممون در مجلس امام رضا آمده اما جانمون نیومده. آقا پسر آیا در مجلس حضرت رضا علیه السلام یه قدم به حضرت رضا نزدیک میشیم؟ خیلی فرصت مغتنمه. من بارها آقایان امتحان کردم، خداوند به جمعیتی که به نام اهل بیت جمع شده نظر مرحمت دار. ممکنه شما تنها بشینید تو خونتون روزه بخونید، گریم کنید، تذکرم داده بشید، اما وقتی 40 نفر یه جا جمع شدن بالاخره یکی سیمش وصل میشه. خدا به جمعیت نظر مرحمت داره، جمعیتی که محورشون امام رضا علیه السلام، محورشون امام زمان علیه السلامه. شما نمیخواید از این سایه جمعیت امام رضا استفاده کنید به بهترین وجه استفاده؟ نمیخواید بهره ببرید؟ نمیخواید از این فضا با امام رضا ما آشتی کنیم امروز؟ نمیخواید اگر از اینجا گفتیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی، صدای با گوش دلمون صدای جواب امام رضا علیه السلام را بشنویم که بگه لبیک سعدیک، ای شیعه من و ای دوست من. این احتیاج داره به یه ذره تصمیم، یه خورده کار، یه خود برنامه ریزی، یه خونه تکونی، یه تغییر فکر، یه تغییر اخلاق، یه تصمیم. آیا دختر خانم نمیخوای تجدید نظر کنی در برنامه ها؟ آخه میشه اینجوری تا آخر عمر زندگی کرد؟ این شادابی و جوانی همیشه برای تو هست؟ اون موقع میخوای توبه کنی که فایده نداره و ممکنه موفق به توبه نشی؟ آقا پسر مسلمان مدعی شیعه و مسلمان که البته امام رضا رو دوست داری، البته امام زمان رو علاقه داری، نمیخوای امروز در مجلس امام رضا علیه السلام تصمیم بگیریم؟ حاج آقا و حاج خانم، بزرگترا، میان سالها، نمیخوام در اخلاقمون تغییر ایجاد کنیم؟ ما به کمال رسیدیم، من همه نقصان برطرف شده، هیچ جای خالی، جای تکامل ندارم، همه کارام مورد رضای امام رضا علیه السلامه. اگر ما در مجلس امام رضا علیه السلام تصمیم بر تغییر بگیریم، ما در سکوی الاسلام مستقر شدیم، ما در سفینه التسلیم سوار شدیم، ما در بام صراط المستقیم حرکت میکنیم. اون وقت هست که ما از کسانی هستیم که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. آقا طرح عملی چیه؟ طرح عملی اینه آقا پسر همه رفقاتو امروز بریز دور، دوباره شروع کن سوا کردن. دختر خانم تمام رفقاتو بریز دور، دوباره شروع کن سوا کردن. آقای مرد زن و بچه دار میان سال که به بهانه کار در شهرستان بسیار از خانه غایب میشی، همه دوستانتو بذار بریز دور، دوباره بیا. دختر خانومی که به بهانه دانشگاه و امتحان دانشگاه با رفقای ناجور، انشالله که اینجا نداریم، میگم که به دیگران نقل کنید. به بهانه دانشگاه و امتحان با دوستان گعده میکنی و گپ میزنی و ساعتها غایب میشی، بعدم اگه یه ذره ریشه اسلام داشته باشی بالاخره یه جوری گذرت به خونه ما میفته. نمیخوای تصمیم بگیری؟ نمیخوای عوض بشی؟ نمیخوای تغییر کنی؟ این چیزیست که اگر ما داشته باشیم به امام رضا علیه السلام نزدیکتر خواهیم شد، شیعه امام رضا، شیعه امیرالمؤمنین خواهیم بود. من به شما بشارت میدم اگر امروز تصمیم بر توبه داشتیم، تمام خرجایی که هر کس بر این جلسه کرده، زحمت کشیده، اومده، تیجیر زده، چایی آورده، نهار آورده، صحبت کرده، مداهی کرده، برق کشیده، نمیدونم بلنگو درست کرده، اگر یه نفر دلش تکون بخوره و به اندازه به قول شما یه اپسیلون به امام رضا علیه السلام نزدیک بشه، هممون مزد گرفتیم. آیا در میان شما پیدا نمیشه ده ها جوان و ده ها دختر و پسر تصمیم گرفته باشن صفحه زندگی خودشون رو عوض کنن؟ اون وقت دیگه نمیخواد چهل شب چهارشنبه بری جمکران تو بیابونای خاردار جمکران دنبال امام زمان بگردی. اگر اینجوری باشی، طبق اینه که یکی از دوستان شما اخیراً در بیمارستان بود، مردیست با صفاست، بالای تخت بیمارستان تو بخش سی سی و امام زمان اومدن یادتش، مگه ممکن نیست؟ دیگه لزومی نداره هی بگی که عین الحسن و عین الحسین، عین بقیت الله التي لا تخلو من الاطره الهادیه، بری تو بیابونا بگردی. تو خونه خودتم که دعای ندبه رو بخونی، وقتی گفته عین بقیت الله ازت جواب میدن. یعنی اینو میخوام بگم، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. السلام علیک یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصاب جدک علی ابن موسی رضا علیه السلام. پریشب بود، دیروز بود، نمیدونم کی بود، خدمتون عرض کردم که آدم باید فرصتها را غنیمت بشمارد. فرصت خیلی خوبیست. خب ائمه با ما زندگی میکنن، خودشون رو تنزل میدن در سطح ما، معمولا روز آخر با آدم پاکت میدن، جایزه میدن، اونه که خونده، اونه که گفته، اونه که گریه کرده، اونه که پول داد. این روز آخرم به نام علی ابن موسی رضا علیه السلام، لقبشم الامام الرعوفه. هیچ کدوم از ائمه این لقب همشون رعوفن، ولی هر کدومشون در یه صفت تجلی دارن، هیچ کدوم لقب الرعوفو ندارن. یکی از دوستان نزدیک ما یه جوانیست و خانومشم جوان، دو تا دختر دارن، فقط دو تا دختر، از شمال اومدن، یه دو سه سالیست در تهرانن. یه دخترشون که اتفاقا تو بچه هاشون، تو اون دوتا یکیش گل بچه هاشون، هم متدینتر بود، هم نماز، هم با استعداد، این دوچار سرطان خون شده. هر شبم من یادمه، امروز قبل از اومدن تلفن زد، با حاج خانم صحبت کرد، گفت حاج خانم دیدم دیگه راهی ندارم، میخوام برم مشهد، بچه‌مو بسپرم به امام رؤوف. خیلی وقتا مگر در مورد مرگ‌های حتمی که دیگه بدا نداره، وقتی اینا وساطت میکنن، خدام حرفشونو توجه میکنه، گوش میکنه. اومدیم تو مجلس امام رؤوف، یه مرضی داریم، مرضمون بی‌تقواییست، مرضمون انحرافه، مرضمون لغزشه، مرضمون گناهه. مگه فقط باید برای مریضی های ظاهری متوسل بشیم به امام رضا علیه السلام، بگیم السلام علیک یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقرا؟ یه مش مریض سرطانی، اما سرطان روحی، بی تقوا، با لغزش، ورشکسته، بیچاره، اومدیم زیر قبه و خیمه شما، اومدیم به فرزندتون حضرت مهدی تسلیت بگیم، به کدوم لحظاتت قسمت بدم یا سامن الحجج
که خیلی منقلب بشی منو بپذیری، نفس درست به سینه من نزنی، به اون لحظه‌ای که از خونه مأمون بیرون اومدی هی می نشستی هی پا می شدی هی می گفتی مادرم فاطمه جگرم می سوزه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.